بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مباحثی که لازمه در معرفت شناسی مطرح بشه بحث هرمنوتیک فلسفی است که در درس نهم این بحث مطرح شده. خب این بحث قدری پیچیده است و لازم است که عزیزان متن رو چند بار با دقت مطالعه بکنند. خود فهمیدن این نظریه هرمنوتیک فلسفی بسیار اهمیت داره و البته نقدهاش هم باید توجه داشت. فیلسوفی آلمانی به نام هانس گئورگ گادامر کتابی داره به نام حقیقت و روش، Truth and Method، که در 1960 میلادی حدود 80 سال پیش 60 خورده ای سال پیش این کتاب رو نوشته و این کتاب بسیار مورد توجه واقع شده و در سراسر جهان به این کتاب توجه شده. بحث این کتاب، موضوع این کتاب هرمنوتیک است. هرمنوتیک به معنای تفسیر هست، تفسیر متن، و به قول هانری کوربن هرمنوتیک رو ترجمه میکرد به کشف المحجوب، یعنی همون تفسیر. تفسیر اصلا یعنی همین دیگه، کشف القناع عن الوجه، یا پرده‌ای که از چهره کنار زده بشه، چهره دیده بشه. در تفسیر ما اون پرده ابهام رو از متن تلاش میکنیم کنار بزنیم که خود معنا و حقیقت متن رو بفهمیم. خب هرمنوتیک در گذشته به معنای تفسیر متن بود، عمدتا هم متون مقدس، یعنی متون مقدس یهودی و مسیحی، تورات و انجیل، یه نوع قواعد تفسیر تلقی می شد. بعدن این معنا در دوره های بعد توسعه داده شد و به هر نوع تفسیری و فهمی اطلاق شد. حتی مثلا تفسیر یک اثر معماری، یک اثر مجسمه، یک موسیقی، یک نقاشی، و همینطور در علوم انسانی نیز مطرح شد، یعنی راهی برای شناخت حقایق و امور مربوط به انسان. گادامر هرمنوتیک رو به معنای گسترده تری به کار گرفت که در واقع هرمنوتیک گادامر روش فهم است، و یا به عبارت بهتر بگیم بحث درباره چیستی خود فهم. یعنی گادامر تلاش میکنه نشان بده که فهم انسان چگونه شکل میگیره، چگونه صورت میگیره. فقط روش تفسیر نیست، بلکه نظریه است درباره ماهیت خود فهم. گادامر شاگرد مارتین هایدگر، فیلسوف معروف آلمانی است، و در این باب هم از او تأثیر پذیرفته، منتها فراتر از او رفته و کارش متفاوت است. ایده اصلی گادامر این است که فهم همیشه متأثر از پیش‌داوری است. ما بخوایم یک امر جدید رو بشناسیم، این شناخت ما بی‌طرفانه نیست، این شناخت ما متأثر هست از پیش‌داوری های ما، از ساختار ذهنی ما، اون چی که ذهن ما شکل گرفته در تاریخ، در سنت، در جامعه‌ای که زندگی می‌کنیم. اون ذهنیتی که برای ما شکل گرفته در محیطی که زندگی کردیم، که متأثر از محیط ماست و از تاریخ ماست و از آیین‌ها و باورهای ماست، ما با این داشته‌ها به سراغ فهم میریم، به سراغ شناخت چیزی میریم، از جمله شناخت یه متن. یعنی اینطور نیست که ما مثلا اگر بخواییم حافظ رو معنا بکنیم بفهمیم اشعار حافظ رو، یا قرآن رو بخواییم بفهمیم و تفسیر کنیم، با ذهن خالی بریم به سراغ فهم حافظ یا به سراغ فهم قرآن و تلاش کنیم که مراد و مقصود مثلا حافظ رو بفهمیم، یا هر کتابی. معمولا اون چه که تلقی متعارف از تفسیر هست اینه دیگه، ما متنی در اختیار داریم، میخواییم این متن رو بفهمیم. فهمیدن متن هم یعنی فهمیدن مقصود مؤلف، میخواییم ببینیم گوینده، نویسنده چه مقصودی داشته، اون رو میخواییم تلاش کنیم بفهمیم. گادامر میگه این شدنی نیست، چنین چیزی ممکن نیست و ما دنبال این نیستیم. در فهم ما، در فهم یک متن، در تفسیر یک متن، اون پیشداوری های خودمون رو میاریم و بر پایه اون پیشداوری ها و ذهنیت خودمون اون متن رو میفهمیم. کاری هم نداریم که مؤلف اون متن مقصودش چی بوده. تفسیر طبق این دیدگاه مفسر محور، متن محور نیست، مفسر محوره. و خلاف نگاه سنتی که تفسیر متن محوره، یا بگیم مؤلف محوره، بخواییم مقصود نویسنده رو بفهمیم. از نظر گادامر تفسیر بر اساس ذهنیت و پیشداوری های مفسر شکل میگیره، البته با تعاملی که با متن داره. این فقط مخصوص متن نیست، چون که عرض کردیم اصلا فهم انسانی اینطوریه، شناخت انسانی اینطوریه. ما بخواییم یه چیزی رو بشناسیم، از پیشداوری های خودمون برای شناخت اون چیز استفاده میکنیم، چه در حوزه تفسیر متن باشه، چه در علوم انسانی باشه، چه در علوم طبیعی باشه، و چه در مسائل روزمره انسان. مثلا یه خبر رو میخواییم بفهمیم، اون رو بر اساس پیشداوری های خودمون میفهمیم که عناصر این پیشداوری ها رو ما اشاره خواهیم کرد. شرط فهم اصلا پیشداوریه، یعنی ممکن نیست که ما با ذهن خالی به سراغ فهمیدن چیزی بریم. اصلا ما ذهن خالی نداریم، ما با مجموعه معلوماتی که داریم به سراغ شناخت چیزی میریم. تازه معلومات هم نیست، تمایلات ما، گرایش های ما، انتظارات ما، حب و بغض های ما، همه اینها تأثیر میگذاره در کیفیت فهم ما و ما نمیتونیم فهم خودمون رو از این عوامل آزاد بکنیم. بنابراین کسی بگی که آقا برای فهم یک چیزی باید اون پیشداوری ها رو کنار گذاشت. پاسخ گادامر اینه که این اصلا ممکن نیست، ما چاره ای نداریم جز این. ما با عینک خودمون به سراغ شناخت هر چیزی میریم، از جمله به تفسیر یک متن. این پیشداوری ها، این داشته های ذهنی ما متنوعند. بعضی از اینها پرسش هایی هستن که مثلا ما درباره یک متن داریم، سوالاتی در ذهن داریم، سراغ یک متن میریم و با به هدف یافتن پاسخ این سوالات متن رو میخونیم و از متن استفاده میکنیم و برداشت میکنیم. ما بر اساس پیشداوری های خودمون به سراغ متن میریم، پرسش هایی داریم، با این پرسش ها میریم و دنبال یافتن پاسخ هستیم. و افراد مختلف پرسش های مختلف دارند، بنابراین افراد مختلف از متن واحد برداشت های متفاوت خواهند داشت. همینطور ما گرایش هایی داریم، حب و بغض هایی داریم، به چیزهای علاقه داریم، تعصباتی داریم، گرایش های دینی داریم، گرایش های قومی داریم، گرایش های حزبی داریم. ما در فهم یک متن نمیتونیم خودمون را از این گرایش ها آزاد بکنیم، اونها تأثیر میگذارن روی فهم ما. همینطور برخی از ویژگی های فردی ما هم اثر میگذاره روی نحوه فهم ما، ویژگی های روانی ما. ما مثلا زود باور باشیم، دیر باور باشیم، خوشگمان باشیم، بدگمان باشیم، مرد باشیم، زن باشیم، اینا تأثیر میگذاره. حتی پیر باشیم، جوان باشیم، اثر میگذاره روی نحوه تفسیر ما و روی نحوه فهم. همینطور انتظارات ما تعیین میکنه نوع فهم ما، توقعاتی که داریم، انتظاراتی که داریم. اینکه ما منتظر مثلا وقوع چه رویدادی باشیم در فهم ما اثر میگذاره و افراد با انتظارات مختلف برداشت‌های مختلف میکنن. در مجموع هر فردی با فرد دیگر به لحاظ باورها، به لحاظ گرایشها، به لحاظ دغدغه‌ها، به لحاظ انتظاراتی که داره، به لحاظ ساخت و بافت روانی که داره متفاوته و با این مجموعه ویژگی‌ها میره سراغ فهم هر چیزی و هر چیزی رو در چارچوب این بافتار میفهمه. و افراد چون مختلفند از این جهات، تفسیرها مختلفند و افراد چون تغییر میکنن، بنابراین فهمها و تفسیرها تغییر میکنه و دخالت این عوامل روی فهم هم تحت اختیار ما نیست. یعنی که من چیزی رو دوست دارم، چیزی رو ازش نفرت دارم، این ناخواسته میاد در نحوه فهم من و برداشت من اثر میگذاره. اینکه من یه باورهایی دارم، یه گرایشهایی دارم، یه منافعی دارم، یه علایقی دارم، یه انتظاراتی دارم، و یه نوع شخصیت خاصی دارم، یه نوع جنسیت خاصی دارم، یه نژاد خاصی دارم، از یه جغرافیای ویژه‌ای هستم، مجموع اینها ناخواسته چگونگی فهمیدن من رو شکل میده. وقتی که ما با چیزی مواجه میشیم، مثلا با متنی مواجه میشیم، البته اینطور نیست که اون متن هیچ اثری نداشته باشه. مثلا وقتی که حافظ رو داریم تفسیر میکنیم با وقتی که شکسپیر رو داریم تفسیر میکنیم، اینجور نیست که هیچ تفاوتی نداشته باشه. اون متن هم تأثیر داره، منتها تأثیر یک طرفه نیست، تأثیر دو طرفه است. گادامر تعبیرش اینه که افق معنایی مفسر با افق معنایی متن با هم امتزاج پیدا میکنن و یک فهمی برای شخص حاصل میشه. شما وقتی سراغ حافظ میرید، خب اون متن یک افق معنایی داره، یه حوزه معنایی داره، شما هم یک افق معنایی داری، یه چارچوب معنایی داری. اینا وقتی با هم امتزاج پیدا میکنن، فهمی برای شما حاصل میشه. پس ما در فهم اینطور نیست که بی‌طرفانه بریم ببینیم متن چی میگه و اون رو بفهمیم. فهم مفسر محور هستی بین است که من چگونه فهم متن را بخوانم. اینکه نیت مؤلف اون متن چی بوده اهمیتی نداره، راهی به اون ندارم، کاری باش ندارم. ما در متن سراغ رسیدن به مقصود مؤلف نداریم، ما اون پیش‌داوری های خودمون، اون انتظارات خودمون، اون گرایش های خودمون، اون پرسش هایی که داریم، اون دغدغه هایی که داریم همراه ما هست، با این میریم سراغ متن، به معنایی از او برای ما حاصل میشه. این معنای جدید که با امتزاج افق معنایی مفسر و متن حاصل میشه، خودش میشه یه باور، میشه جز پیش‌داوری های من برای فهم‌های بعدی من. و دوباره این تکرار میشه که از این تعبیر میکنن به دور هرمنوتیکی، چرخه هرمنوتیکی. یعنی ما با یک پیش‌داوری‌هایی به سراغ متن میریم، فهمی برای ما حاصل میشه در نتیجه امتزاج افق معنایی ما و متن، و دوباره حالا این بار با این فهم جدید میریم سراغ متن، دوباره از متن فهم جدیدی حاصل میشه، و همینطور این روند پیش رونده ادامه پیدا میکنه. خب مراد مؤلف که یکی بیشتر نیست، در حالی که افراد مختلف معانی مختلف میفهمن و فرد واحد در زمانهای مختلف معانی مختلف میفهمه. پس دیگه اصلا سخن از مقصود مؤلف گفتن معنی نداره. این فهم هم به لحاظ افراد متعدد و متنوع، یعنی هر فردی با فرد دیگر تفاوت داره در نحوه فهمیدن، و همینطور نسبت به خود فرد واحد هم در زمانهای مختلف این فهم متغیره. این راجع به هر فهمی است، چون که بارها گفتیم در شناخت هر چیزی این سازکار وجود داره. بخصوص اگر موضوع مطالعه ما یه امر انسانی باشه، امور مربوط به انسان باشه، موضوعات علوم انسانی و مسائل علوم انسانی باشه، مثل فهم یک کتاب، فهم یک شعر، یه اثر معماری، یه نقاشی، یه موسیقی، اینجا این پررنگتر تأثیر این پیش‌داوری. و تفاوت در فهم بیشتر خودش رو نشون میده. برای همین شما در علوم انسانی تنوع دیدگاه ها دارید به مراتب بیشتر از علوم طبیعی. بنابراین بر اساس هرمنوتیک گادامری ما از تفسیر درست در مقابل تفسیر غلط نمیتونیم سخن بگیم. تفسیر حق در مقابل تفسیر باطل، تفسیر نهایی و تفسیر حقیقی یک متن یا یک واقعیت، بلکه تفسیرها ضرورتاً هم متنوعن در زمان واحد و هم متغیرن در طول زمان. و چون هر کسی با اون ظرفیت های ذهنی خودش سراغ فهم میره و این امر عامیه، یعنی اختصاص به بعضی افراد نداره، در نتیجه هیچ فهمی رو و هیچ تفسیری رو نمیشه بر تفسیر دیگر ترجیح داد. من با این پیش داوری ها این گونه میفهمم، شما با اون پیش داوری ها آن گونه میفهمید. هیچ کدوم هم نمیتونیم از دست پیش داوری های خودمون آزاد باشیم و یه فهم بی‌طرفانه ای داشته باشیم، آزاد از پیش داوری، و بگیم تفسیر درست اینه، بنابراین چون تفسیر درست اینه پس این تفسیر غلطه، اون تفسیر درست. خیر، هیچ کس بی عینک نیست، همه عینک دارن بر چشمشون. این یک خلاصه است بسیار فشرده از این نظریه که فهم عمیق‌تر نظریه بستگی داره به مطالعه بیشتر و دقت بیشتر. اجمالش این بود که عرض کردم. نکته که باید گفت این است که نظر گادامر اینطور نیست که کلن بی اساس باشه و هیچ حظی از واقع نداشته باشه. بالاخره تأثیر میگذاره پیشداوری های انسان، انتظارات انسان، گرایش های انسان. میبینیم افراد با علایق مختلف، با گرایش‌های مختلف، با باورهای مختلف یک پدیده رو به شکل‌های مختلف تفسیر می‌کنند. اصل این متن، اصل این مسئله قابل انکار نیست. اما اونچه که محل نقد هست این است که گادامر یک برداشت افراطی از این واقعیت کرده و در این زمینه اغراق و زیاده روی کرده که حاصل شده یک نوع نسبیت تمام عیار و حاصلش این شده که ما به واقع دسترسی نداریم. اصلا یعنی در واقع برمیگرده به همون نسبیت و همین نسبیت رو شما پیگیری کنید برمیگرده به یک نوع شکاکیت. با اینکه نمیشه تأثیر پیش‌داوری‌ها رو انکار کرد، اما این امر باعث نمیشه که ما بگیم هیچ فهم ثابتی وجود نداره. هر فهمی بر اساس پیش‌داوری هاست و فهم واقعی و عینی ممکن نیست. این نتیجه گیری افراطی است، یعنی همون نسبیت گرایی است. و مهمترین اشکالش اینه که مانند اشکال اصلی که به هر نظریه نسبیتی وارده، نسبیت کلن اینه که خودش رو نقض میکنه، مبطل خود هست، خودزن هست. اگه کسی بگه هیچ فهمی ثابت نیست، خب خود این یک فهم دیگه، آیا این فهم ثابته یا نه؟ هر فهمی بر اساس ذهنیت مفسر است. خب اگه اینطوره، خود این هم باید بر اساس ذهنیت گادامر باشه، دیگران ذهنیت دیگری دارن. باید بگه فهم این و میگه فهم عینی و واقعی ممکن نیست. خب خود این واقعیت داره یا نداره؟ اگه واقعیت داشته باشه، معناش این است که شما یه فهم ثابت تغییر ناپذیر رو ادعا کردید، یعنی چیزی رو که انکار میکنید. اگرم درست نباشه که خب نظریتون غلط، خودتون اقرار کردید، اذعان کردید که نظریتون غلطه. پس کسی نمیتونه صحبت از عدم ثبات دائمی فهم بکنه. کسی نمیتونه بگه که فهم عینی ممکن نیست، چون خود این گفتن، خودش این اعتقادی ناقض خود هست. داره ادعای یک فهم ثابت میکنه، داره ادعای یک فهم عینی میکنه. اشکال دیگر این است که همه فهم ها نمیتونن متأثر از پیش‌داوری ها باشن. خود اون پیش‌داوری ها از کجا اومدن؟ اونا متأثر از یه پیش‌داوری های دیگری. خب اینو اگر همینجور پیگیری کنیم و ادامه دهیم، همینجور تا قیامت باید بگیم که هر فهمی از یه پیش‌داوری ناشی شده و هیچ فهم ثابت و غیر متأثر از پیش‌داوری نداریم، به یک تسلسل بیپایان می‌انجامه. این معناش اینه که ما وقتی متولد میشیم با یه مجموعی از پیش‌داوری‌ها متولد شدیم. خب برای اینکه همون پیش‌داوری‌ها شکل بگیره، بس ما باید یک فهم‌هایی داشته باشیم که متأثر از پیش‌داوری‌ها نیست. اشکال دیگری این نظریه این است که طبق این نظریه همه آرا در یک مسئله یکسانند حکمشون. این اگر به لوازم این حرف بیندیشیم، مثلا سخن یک فیزیکدان برجسته با سخن یک آدم عامی بیسوادی که هیچ دانشی از علم فیزیک نداره درباره یک پدیده فیزیکی باید یکسان باشه. اونم داره بر اساس پیش‌فرض‌های ذهنی خودش حرف میزنه، اینم همونطور بر اساس پیش‌فرض‌های ذهنی خودش. و ما هم نمیتونیم داوری کنیم که کدام درسته کدام نادرسته، کدام رجحان داره بر دیگری. یعنی نظر یک متخصص با نظر یک کسی که هیچ اطلاعی نداره یکسان باید باشه، ترجیحی نداشته باشه. نقض دیگر این نظریه این است که خب ما یک دسته نظریاتی داریم که همه انسان‌ها در اونها اشتراک دارند، بدیهیاتی که در منطق است، اصول ثابتی که در ریاضیات است. خب اینا رو همه انسان‌ها توافق دارن روش، و انسان در طول عمرش هم با به رغم تغییراتی که در فهم و ذهن او پیدا میشه اینا رو قبول داره. خود وجود این بدیهیات منطقی و ریاضی نشان میده که دست کم بعضی از فهمها هست که اینها متأثر از پیش‌داوری‌ها نیست، اینها متغیر نیست، مثل اصل امتناع تناقض. علاوه بر اشکالات منطقی و معرفت شناختی که این نظریه داره، این با فهم عادی و عرفی و اوغلایی هم ناسازگاره. وقتی کسی کتابی می نویسه، شعری میگه، یه معنایی در ذهن داره، یه مقصودی داره که اون مقصود رو میخواد منتقل بکنه. اگر مخاطب دنبال فهم مقصود گوینده یا نویسنده نباشه، مثلا اون گوینده و نویسنده برای چی باید متن رو بنویسه؟ یه چیزی بنویسه که هر کس هر جور که خواست اون رو تفسیر بکنه. حاکمی که، مدیری که یک بیانیه رو صادر میکنه، یا قانونگذاری که یه قانونی رو تصویب میکنه، منظورش اینه که این قانون با همین مضمون و با همین محتوا فهمیده بشه و به اون عمل بشه. ولی اگر بگن شما قوانین رو تصویب بکنید، هر کس از آحاد مردم ممکنه معنایی بفهمه که اصلا سراسر متفاوت است با اون چه مقصود شماست. شما یه قانون رو در مجلس تصویب کردید، 90 میلیون جمعیت، هر کس متناسب با ذهنیت خودش، به 90 میلیون شکل اون رو میفهمن و هر روز هم این فهمشون عوض میشه. خب دیگه این قانون اصلا فلسفه وجودش چیه؟ چه ارزشی پیدا میکنه؟ اون کتاب مقدس دینی میخواد یک مجموعه باورها رو الغا بکنه، یه سبک خاصی از زندگی رو ارائه بده که مد نظر شارع هست. حالا اگر هر کسی هر جور که خودش خواست معنا میکنه و افراد به شکلهای مختلف معنا بکنه و اصلا کاری نداشته باشن به مقصود اون شارع، و اینم غیر اختیاری باشه، یعنی حتی نتونن هم اون مقصود رو بفهمن، چاره‌ای نداشته باشن جز اینکه بر اساس پیش‌داوری‌های خودشون بفهمن، و دیگه این اصلا چه ارزشی داره؟ چه انگیزه‌ای خواهد داشت برای ارائه چنین متنی؟ طبق دیدگاه گادامر، از لوازمش اینه که ما اصلا فهم غلط نداشته باشیم. فهم همیشه بر پایه پیش‌داوری هاست، اون پیش‌داوری ها هم بر اساس پیش‌داوری های قبلیه و اون پیش‌داوری های قبلی هم بر اساس پیش‌داوری های قبلیه. پس اصلا سخن گفتن از درست و غلط معنا نداره، در حالی که خب ما در تجربه زندگیمون بسیار پیش میاد که به غلط بودن چیزی پی میبریم و اون رو تصحیح میکنیم. گاهی ما اگر یک متنی رو غلط بفهمیم دچار دردسر میشیم، دچار گرفتاری میشیم. نسخه ای که پزشک نمیشه، بیمار اگر یه برداشتی بکنه غیر از اون چیزی که پزشک مد نظرش بوده و بر اساس برداشت متفاوت خودش عمل بکنه، خب ببینید چه نتیجه‌ای خواهد داشت. اشکال دیگر این است که اگر اینطور باشه ما از میراث فکری گذشتگان نمیتونیم استفاده درخوری بکنیم. برای اینکه شرایطی که ما در اون زندگی میکنیم، ذهنیتی که ما داریم، پیشداوری هایی که ما داریم متفاوت است با اون چی که متفکران و اندیشمندان گذشته داشتن و بر اساس اون کتاب هایی رو نوشتند. ما دیگه راهی برای فهم اونها نخواهیم داشت و اونها چه به درد ما خواهند خورد در اون صورت. البته گادامر میگه که ما از تعامل با متن به فهم جدید میرسیم، یعنی متن هم نقش داره ولی نقش پیشداوری ها، تأثیر پیشداوری ها، اونم به صورت غیر اختیاری که بر اون تأکید میشه، باعث میشه که نقش متن تحت شعاع قرار بگیره و معلوم نیست دیگه این متن چه تأثیر خاصی داره روی فهم من. و هر تأثیری هم که داشته باشه معلوم نیست مرا به اون مقصود برساند، کما که خودش هم میگه که ما دنبال اصلا مقصود نیستیم. خب در این صورت ادبیات گذشته برای ما چه فایده ای خواهد داشت؟ خب حالا آیا اگر ما از نظریه گادامر اشکال میکنیم معناش این است که فهم ما وابسته به هیچ چیز نیست، هیچ زمینه ای نداره فهم ما؟ خیر، فهم ما زمینه مند هست. ما با ذهن خالی سراغ شناخت همیشه نمیریم، یه پیش زمینه هایی وجود داره، نه لزوماً پیش داوری هایی، که در اینجا این پیش زمینه ها رو به سه قسم تقسیم کردن. یک دسته پیش زمینه هاست که ما برای فهم به اونها نیاز داریم. فرض کن شما یک کتابی رو میخواید بخونید، خب باید زبان اون کتاب رو بدونید. کتاب اگه به انگلیسی، انسان باید انگلیسی بدونه. باید قواعد، باید معنای لغات رو بدونه. قواعد فهم یه متن رو بدونه، با اون ادبیات آشنا بشه. این پیش زمینه ها لازمه، اما این پیش زمینه ها باعث تحول در فهم نمیشه، باعث تنوع در فهم نمیشه، باعث نمیشه که هر کسی یه جوری متفاوت بفهمه. و این لغت در هر فرهنگی معنایی داره، همه میتونن اون معنا رو بدونن و بر اساس اون معنا این متن رو بفهمن. یک دسته دیگر از پیش زمینه هاست که ما اگر از اونها آگاه باشیم به ما کمک میکنه در فهم بهتر یک متن و به فهم بیشتر یک متن. ما اون فهم رو عمیق، اون متن رو عمیق‌تر بفهمیم. مثلا کسی که با علم اقتصاد آشناست، پرسش‌هایی در زمینه مسائل اقتصادی داره، وقتی سراغ مثلا مطالعه قرائت قرآن میره، پاسخ سوالاتش رو در قرآن جستجو میکنه و این شخص به معارفی میرسه. کسی که این سوالات رو نداره و دانش اقتصاد رو نداره به این معارف دست پیدا نمیکنه. اینا رو نام گذاشتن پیش زمینه های شایسته، یعنی اینا تأثیر مثبت دارن در فهم بهتر و گسترده تر و عمیق‌تر ما از یک متن. اما یه دسته از پیش زمینه ها هم است که ما باید از اونها در مقام فهم یک متن، در مقام تفسیر یک متن اجتناب بکنیم. ممکنه اون پیش زمینه ها در وجود ما باشه، اما در مقام فهم و تفسیر باید تلاش بکنیم اونها رو دخالت ندیم و از تأثیر اونها اجتناب بکنیم. مثل علایق، مثل گرایش های مثبت یا منفی، حب و بغض، اینا رو نباید دخالت بدیم در فهم و تفسیر ما از یک متن. باید تلاش بکنیم از تأثیر اینها پیشگیری بکنیم، یعنی یه سری پیش زمینه هاست که کمکی به بهتر فهمیدن متن نمیکنه، بلکه ممکنه فهم ما رو دچار خطا بکنه. ما از اینها باید تلاش بکنیم اجتناب و دوری بکنیم در مقام فهم. حب و بغضه های من رو، منافع من رو، علاقه من رو، سلائق من رو دخالت ندیم در فهم و تفسیر. خب این البته نیاز به ممارست داره، نیاز به دقت داره. خیلی وقتا انسان ها دخالت میدن، خواسته یا ناخواسته اون علایقشون، اون پیش زمینه هاشون تأثیر میگذاره و در نتیجه گرفتار فهم غلط میشن. ما باید از تلاش بکنیم از تأثیر این نوع پیش زمینه ها در فهم مانع بشه. گرچه این کار همیشه آسان نیست، اما خارج از اختیار هم نیست. یعنی اگر انسان بخواهد و تلاش بکنه و تمرین بکنه، میتونه از تأثیر اینها تا حد زیادی پیشگیری بکنه. خلاصه کلام این است که اگر بخواییم واقع بینن نگاه کنیم، بله تأثیر میگذاره، پیشداوری های ما در فهم ما تأثیر میگذاره، هم پیشداوری های اعتقادی ما، هم بغضه های ما، هم گرایش های ما، اینا اثر میگذاره در فهم ما، در قضاوت ما، در داوری ما. اما اولا تأثیر اینها مطلق نیست، یعنی بر همه فهم ها اثر نمیگذاره، این یک. ثانیاً اجتناب ناپذیر نیست، یعنی میتوان و باید کوشید از تأثیر اینها پیشگیری کرد و تأثیر اینها رو دست کم کاهش داد. اونچه ما در معرفت، در شناخت، چه در تفسیر متن، چه در شناخت انسان، چه در شناخت طبیعت دنبال اون هستیم، شناخت واقعه. شناخت وقتی شناخته که ما رو به واقع و به حقیقت برسونه. اگر ساختار ذهنی انسان به گونه‌ای باشه که خودش واقعیت رو برای ما شکل بده، خب اون دیگه ما رو به سفسطه میرسونه. این نوع تفکر حاصلش نیست که ما به واقع راه نداریم و تلاش برای شناختن یه تلاش بیهوده‌ای خواهد. از اون طرف هم نباید ساده لوح باشیم، بگیم نه، ذهن ما توان شناخت همه چیز رو به آسانی داره و ما هیچ مشکلی نداریم. خیر، انواع مشکلات و موانع و محدودیت ها داریم ما برای شناخت، و شناختن واقعا یکی از بزرگترین مجاهده هاست. همطور مجاهده با نفس داریم در مباحث اخلاقی، در مباحث معرفت نیز اونجا انسان بخواد به حقیقت برسه باید مجاهده کنه، هم در راه رسیدن به حقیقت، هم یافتن راه های رسیدن به حقیقت و پیمودن اونها و روش پیمودن اونها، و هم در شناخت موانع حقیقت، موانع نیل به حقیقت، که این موانع هم فراوان است، پیچیده است. و سرانجام با همه این دقت‌ها ما به معارفی میرسیم که البته اون دانش ما هم محدوده، مسئول از خطا نیست، ولی هرچی باشه اون مقدار که ما برای زندگی در این دنیا اولا و میل به سعادت ثانیاً نیاز داریم، اون مقدار معرفت برای ما قابل دستیابی است. خداوند یار و نگهدار شما.